أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد عجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين خداوند تبارك وتعالى روزهای ما نمازهای ما عبادات ما رو به حق امام زمان علیه الصلاة والسلام به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید. در این ماه همه ما را موفق به تهجد و عبادت و اخلاص در عبادت بفرماید، علل خصوص انس بیشتر با وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام و با قرآن کریم. انشاءالله توفیق انس بیشتر با این دو ثقل عظیم و گرانبها نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه محمد. یک توصیه ابتدایی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان به خودم و به همه برادران عزیزم عرض بکنم و بعد وارد مبحثی که انشالله در این شبها در خدمتون هستیم وارد میشیم. و اون توصیه این هست که سعی بکنیم تا حدی که ممکن هست به جای توجه به کثرت عمل به اخلاص در عمل بپردازیم. سعی بکنیم برای انجام هر عبادتی، میخوایم قرآن بخونیم، نماز بخونیم، دعا بخونیم، زیارت، توسل، نماز شب، نافله، هر کاری که میخوایم بکنیم اگر میتونیم زیاد انجام بدیم و با اخلاص چه بهتر، هم زیاد باشه هم با اخلاص و با کیفیت. اگر حواس هامون پرت میشه، توجهاتمون متمرکز به جنبه های معنوی نمیشود، تمرین نکردیم، عادت نکردیم، سعی بکنیم در این ماه رمضان مخصوصا تمرین کنیم. یعنی تمرین کنم یک دقیقه فقط یک کاری رو یک دقیقه اگر انجام میدهم برای خدا باشد، هیچ نیت دیگه ای توش نباشه. یک صفحه قرآن میخوام بخونم، یک آیه شو، دو آیه رو، سه آیه رو دقت کنم، از اول اعوذ باللهی که میگم، بسم اللهی که میخوانم، آیاتی که میخوانم، اگر میخوام در آیه تفکری کنم، تدبری کنم، ترجمهش رو مطالعه کنم، پنج دقیقه، سه دقیقه اگر نشستم پای قرآن، این سه دقیقه رو فکر کنم قبل از ورود به عمل. قبل از اینکه دو رکعت نماز نافله بخونم، قبل از اینکه سر به سجده بذارم، قبل از اینکه دعای سحر بخونم یا سایر عباداتی که در این ماه انجام میدهم، قبلش 30 ثانیه، یک دقیقه، نمیدونم، فکر بکنم که خدایا این عمل رو میخوام تا حد توان خودم خالص انجام بدم، میخوام یک طوری انجام بدم که تو قبول کنی، مورد رضایت تو باشه. هیچ کس و هیچ چیز و هیچ نیت و غرض دیگری برای من مهم نیست. سعی بکنیم تمرین کنیم، بعد آخر ماه یا وسط ماه محاسبه کنیم ببینیم از اول ماه که سعی کردیم چنین کاری بکنیم موفق بودیم یا نه. حالا روزانه کسی تونست بهتر بنویسه، برای خودش بنویسه امروز این عمل رو انجام دادم، مثلا سعی کردم، با توجه باشه، با فکر باشه. فقط اعمال رو خدای نکرده ورد زبان یا حرکاتی بر اعضای بدن نباشد، یه رکوعی، یک سجده اینها، ولی قلب جای دیگر، دعا میخونی قلب جای دیگه، فکر جای دیگری است. توجه فرمودید؟ یا اگر دعا انسان میخواد بخونه، خب یک دقایقش، یک دقیقه، دو دقیقه انسان دو زانو بنشینه، اون حالتی که مستحب هست، با وضو باشه، با توجه باشه، سعی کنه اشک بریزه، اینها امثال اینطور امور. این یک توصیه، توصیه ها زیاده. یک مورد دیگه هم سعی بکنیم، مطلب آخر، حالا عرض کنم توصیه برای ماه مبارک رمضان و برای همه عمر، مخصوصا ماه مبارک زیاده، روایت هم زیاد داریم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن افضل اعمال در این ماه چیه؟ افضل اعمال در ماه رمضان چیست؟ احسن، الورع و عن محارم الله، یا الاجتناب و عن معاصی الله. سعی کن انسان دوری کنه و به هیچ وجهی گناه مرتکب نشه، به هیچ وجهی چشمش، زبانش کنترل کنه و امثال اینا. حالا کاری ندارم، میگم توصیه هر زمینه زیاده. توصیه دومی که میخوام بیان بکنم این هست، سعی بکنیم در این ماه کسانی که براشون مقدور هست، نوجوانها، جوانها، خانمهای خاندار، آقایونی که فرصتی دارن به لحاظ شغلی، نوافل نمازهاتون هم بخونید. یعنی 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر، نافله مغرب و نافله عشا، 4 رکعت نافله مغرب، 2 رکعت نافله عشا، سعی بکنیم اینا، و نافله صبح 2 رکعت. حالا نافله شب هم معمولا انشالله تو ماه رمضان میخونیم دیگه، حداقل 2 رکعت رو فکر میکنم انشالله همه میخونن، حالا یا قبل خواب یا قبل اینکه سحری انسان بخوره یا قبل از اذان صبح، ولی نوافل یومیه رو سعی کنیم بخونیم. حالا اگر مسجدی تشریف میبرید، اونجا سعی بکنید تو مسجد باشه بهتر، جماعت باشه بهتر، اینها خیلی آثار و برکات داره. خیلی، یک سبحان الله گفتن با توجه، یک لا اله الا الله گفتن با توجه، یک استغفر الله گفتن با توجه، با قلب، که انسان یک لا اله الا الله که میگه نگه و عبور کنه، انگار از همه ذرات وجودش، از قلبش، از همه اعماق وجودش، انگار تمام ذراتم، وجودم داره میگه لا اله الا الله، نه فقط زبانم. یک ذکر انسان اینطور بگه خیلی خیلی موثرتر هست از اینکه تعداد زیادی ذکر بگه و حواسش نباشه اصلا. پس این دوتا تذکر رو به خودم و همه شما عرض میکنم. بعد از این تذکرات که بگذاریم، چون انشاءالله 10 شب در خدمت شما خواهیم بود، خب بالاخره هرچی انسان فکر میکنه چه موضوعی بگیم که بهتر از موضوعات، کاملتر، جامعتر باشه، که بالاخره اگر به ماه رمضان سال بعد نرسیدیم حسرت نخوریم که ای کاش این ماه رمضان مثلا بیشتر دقت میکردیم و بیشتر بهره میبردیم. انسان میبینه همین ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام از همه عبادات و از همه اعمال افضله، نه به خاطر ثوابش، اصلا آثارش بیشتره. ثوابهای عجیب و غریب که در روایات خیلی ذکر شده، ولی مهمترین عمل، عملیه که قلب انسان رو پر کنه از محبت ولی خدا، پر بشه قلب انسان. چطور قلب پر از محبت میشه؟ وقتی او رو بشناسی، هرچه بیشتر بشناسی، هرچه بیشتر مذاکره او رو بکنی، یاد او، ذکر او، ذکر فضائل، مناقب، مقامات، معارف او، هی قلب انسان بیشتر به او متوجه میشه، متمایل میشه، انسان بیشتر تمایل پیدا میکنه او رو تعظیم بکنه، ولی خدا رو، حجت خدا رو تعظیم بکنه، و این قلب انسان پر از محبت او میشه. قلب که پر از محبت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت و امام زمان شد، ناخودآگاه بقیه خیرات پشت سرش میاد. این که عرض میکنیم افضله، واقعا آثارش بیشتره. در مسائل تربیت فرزندم همینه. اینم یک چی بگم، بگم سر، بگم یک مطلب خیلی مهم، ولی قدرشو بدونید. بهترین روش تربیت کودک روش محبت محور است. مادر پدر باید با فرزند واقعا رفیق و دوست باشن، ادا نباید در بیارن. این بچه باید درک بکنه که پدرم مادرم منو واقعا دوست داره، با من واقعا صمیمیه. بهترین روش تربیته، انقدر اثر میگذارد، انقدر تأثیر مثبت داره. اینجاست که کوچکترین درخواست شما از فرزندتون بکن که این کارو نکن، مثلا من ناراحت میکنه، یک انسان چهرهشو در هم بکشه، بچه خودش دست میکشه. نه نیاز به دعوا هست، نه نیاز به پرخاش هست، نه نیاز به خدای نکرده مسائل شدیدتر هست. محبت موثرترین چیزه همیشه، محبت هست که انسانو جذب میکنه به محبوب، محبت هست که اعضای بدن انسانو به حرکت میاره، محبت هست که انسان رو در یک مسیری قرار میده، محبت هست که انسان رو از غیر غافل میکند. وقتی کسی خیلی کسی رو دوست داشته باشه توجه به بقیه نمیکنه. شما فرض بفرمایید مثلا 10 سال پدرتون رو ندیدید، گفتن ایشون تو این مجلس هستن، وارد که میشید آقا دنبال کی هستید؟ دنبال پدر. اصلا بقیه رو نمیبینید، توجه نمیکنید به بقیه، فقط اون پدر، چون دلتون تنگ شد دوستش دارید، فقط اون رو نگاه میکنید، به سمت او حرکت میکنید، او رو تعظیم میکنید، تا وقتی که مدتی شاید دقایقی شاید 10 دقیقه نیم ساعت فقط تو فکر او هستید. وقتی هم که تو مجلس آرام مینشینید بازم هی به او نگاه میکنید. محبت، این آثار محبته. اگر این محبت در قلب انسان نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام بشود، پیاده بشود، به تعبیر روایات من احبنا و حقق حبنا فی قلبه، هر کس ما رو دوست بدارد و محبت ما رو در قلب خودش محقق بکند، ثابت بکند، تثبیت بکند، محبت به اعضاء او، اعماق وجود او نفوذ بکند. حالا اسمش میگن عشق، مثلا در ادبیات امروزی، در ادبیات فارسی شعرا میگن عشق. عشق یعنی، منظور حالا کلمه خوبی نیست ولی یعنی میخواد بگه نهایت جذب، کامل مجذوب او هست دیگه. خب این یک دفعه حاصل نمیشه دیگه، این باید در یک سلوک، در یک سیر، در یک حرکت زمان میبرد. بهترین راهش، نزدیکترین راه برای حصول چنین حالتی در انسان ذکر فضائل اهل بیت است. خیلی کارها هست، روش‌های مختلفی داره که محبت در قلب انسان بنشینن، اما یکی از راه‌های مهمش ذکر فضائل اهل بیته. این که میگیم آقا بهترین علم و بهترین موضوع برای صحبت، برای نوشتن، برای حرف زدن، برای انتشار موضوع فضائل اهل بیت و مقامات اهل بیت هست، نمیخوایم خدای نکرده مثلا از این جهت باشه که مثلا، خدا نکنه انشالله اینجوری نباشیم، که مثلا یک شهوتی انسان داره که فضائل بگه، یک درون انسان همیشه خوشش میاد که هی فضائل بگه، هی فضائل بگه، ندونه برای چی داره فضائل میگه. گاهی از یک کسی کار کرده، فنش اینه، کار کرده همینو میگه، میگه آقا شما چرا همش اخلاق میگی؟ خب وقتی میشکافی مطلبو میبینی خب عمرش اخلاق کار کرده، همش کتاب اخلاقی خونده، اون یکی همش کتاب فضائلی خونده، اون یکی همش تفسیری خونده، چیز دیگری ندارد که بگوید. این یک فضا هست. انسان میگه آقا چرا موضوع منبر ذکر فضائله؟ میگه خب چون من فقط همینو کار کردم، همینو بلدم، یا شهوت این کار رو دارم، خوشم میاد، دلم میخواد. اینها یک فضاییه که انسان ذکر فضائل امام زمان کنه. اینا میشه حرف، اینا میشه لغلغه زبان. نمیگم اثر نداره، اثر داره، اما اثر جدی نداره. ولی خیلی هم ذکر فضائل کنه اثر داره ها، ولی اثرش اثر خیلی عمیقی نخواهد بود. اثر عمیق وقتیه که عبادت، یعنی خود ذکر فضائل که عبادت هست، خودش با اخلاص باشه، با خلوص باشه، با صفا باشه، با واقعیت وجود باشه. ممکنه یک کسی بیاد اینجا روزه بخونه، ذکر مصیبت کنه، خیلی جانسوز، صداش زیبای، شعرش زیبای، لحنش زیبای، فن روزخانی رو بلد، اشک همه هم در میاره، اما خودش حال نداره. آقا چرا روزه خوندی؟ میگه خب مجبورم، آقا ما رو دعوت کردن، قول دادیم، کار دیگه هم بلد نیستم، کارم هم اینو انجام میدم. خب این خوبه، نمیگیم فضائل فضیلت نداره، برکت نداره، داره، اما خب این چقدر در وجود خود این فرد اثر میذاره. حالا اگر بنده بیام در جلسه، حالا چه به عنوان مستمع، چه به عنوان گوینده، یا به عنوان هر مثلا شغل دیگه یا کار دیگه میام در جلسه، خیلی میتونم رشد کنم، اما رشد نمی کنم. چرا؟ چون یا از سر عادت میام، یا از سر تفریح میام، یا از سر اینکه وقتم پر بشه میام، یا از سر اینکه همین که گفتم شهوته، همین کارو خوشش میاد انجام بده، یا کار دیگه ازش بر نمیاد، یه جورایی مجبوره. اینها هم فواید داره ها، در دستگاه خدا و اهل بیت اینا هم حسابه. یک کسی که میره حج، مشرف میشه به حج از شیعیان اهل بیت، به هر شکلی بره، فرمود حداقل ثواب این گناهاش بخشیده میشه، حداقل بهره مندیش این است که خداوند تبارک و تعالی گناهاشو میامرزه و حوایجش مستجاب میشود، حاجتی به او داده میشود و اینها. هر جور بیاد یه حداقلی میبره، اما خب چقدر میتونست ببره و چقدر برد، چقدر میتونست رشد کنه و چقدر رشد کرد. این جلسات هم همینه، خیلی عظیمه، این جلسات خیلی ملکوتیه، خیلی الهیه. شما اگر دقت بکنید خورده میبینید این جلسات ابدیت ما رو داره میسازه، کم نیست، زندگی ابدی، حیات ابدی ما رو داره تشکیل میده. تو همین دقایق، تو همین لحظات، تو همین ساعتها داره اتفاقات بزرگ در ملکوت عالم میفته. دیدید که ملائکه مقرب میان در جلسات، ملائکه میان میرن، دعا میکنن، آیات کریمه قرآن دیگه، حتما دیدید، شنیدید، فکر کردید، اینا آیات قرآن، کلام خداست. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. حضرت فرمود آمنوا به ولایتنا. کسانی که حمل میکنند عرش را، حامل عرش هستند، و کسانی که در اطراف عرش هستند، ملائکه حاملین عرش، ملائکه اطراف عرش، حالا انبیان، اهل بیتن، اینا تو همه تو روایت داره اینا حامل عرشن در ملکوت عالم دیگه. عرش خیلی جای عظیمی، الرحمن و علی العرش استوا، خداوند مستولی و مستوی بر عرش است، مرکز فرماندهی کل عالم هستی است. خیلی حرف داره، اذن لبتقا و الی ذی العرش سبیلا. ذل عرش یکی از صفات مهم خداست، جای صحبت زیادی هم داره. خدا رو گفتم خدا چیز ذل عرش المجید، خدا صاحب عرش است. خدا کیست؟ خدا صاحب عرش است. پس خیلی معلوم عرش مهمه. حالا کسانی که حامل عرش هستن، حالا ملائکه هستن، اهل بیت هستن، ملائکه مقربن، هر کدوم از این حقایق نورانی هستن، اینا آیات قرآنه. اینا دور عرش چه کار میکنن؟ حاملین عرش چه میکنند؟ آیه قرآنه، یسبحون به حمد ربهم، درست خوندم؟ تسبیح میکنند خدا را به حمد پروردگار، به وسیله حمد خدا، خدا را تسبیح میکنند. که خیلی عظیمه این جمله، خودش باید معنا بشه. این کار اونها هست، چون عبدن، اینا باید توحیدی ترین بندگان باشن، رضا تسبیح به حمد میکنن. دیگه چه کار میکنن؟ همش روشون به بالایه، همش روشون به خداست. این حاملین عرش همش روشون به طرف بالاه؟ نه، به پایینم نگاه میکنه، این طرف یک موجوداتی این پایین هستن، خیلی ارزشمندن. حاملین عرش به اینا توجه، هوا اینا رو دارن. کیان اونا؟ و یستغفرون للذین آمنوا به ولایتنا، استغفار میکنن برای کسانی که ایمان آوردن به ولایت ما اهل بیت. یا در اون آیه کریمه دیگه داره سم مهتدا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مثلا ثم اهتدى، فرمود اهتدى به ولایتنا، ایمان آوردن، عمل صالح هم انجام میدن، اما کامل نیست. منطق قرآنه، فایده نداره، باید اهتدا پیدا کنه، باید هدایت پیدا کنه به ولایت. پس اگر اهل ولایت دور هم جمع میشن، یا در خلوتشون، در اجتماعاتشون هم به یک نحوی نورانی، خلوتشون هم به یک نحوی نورانی است، حاملین، پس در ملکوت عرش اتفاق میفته، در ملکوت عالم، در عرش اتفاق میفته. چی از اون اتفاق؟ براش استغفار میکنن. وقت ملک مقرب و ملائکه مقرب استغفار کنن براش، این بخشیده نمیشه گناهاش؟ چرا؟ بخشیده میشه. پس این مجالس خیلی مهمه، این دور هم نشینی ها خیلی مهمه، باید قدرش رو دونست. انسان باید محکم بشه در کار خودش کامل، باید بقیه دنیا رو رها کنه انسان. دنیا فقط پول نیست، دنیا فقط زن نیست، دنیا فقط نمیدونم تفریح، لذت، منظره، سفر، خوراک، پوشاک نیست. اصل دنیا انسانهایی هستند، اصل دنیا متجسد در یک انسانهایی، باید انسان همه اون انسانهای دنیایی رو رها کنه. آمریکای، اسرائیل، انگلیس، غرب، شرق، روسیه، چین، هر کی که هست، هر کی غیر از شیعیان اهل بیت هست، هر کس غیر از محمد و آل محمد علیه السلام. واقعا انسان باید دل ببره، خودشو انسان باید بشناسه، من کی هستم، شأن ما چی است، ما کی هستیم، در این ماه رمضان آمدیم میخوایم چه کار بکنیم، دنبال چی هستیم، میخوایم به کجا برسیم، نماز بخونم که چه چیز بشود، روزه بگیرم که چه اتفاقی بیفته، قرآن بخونم آدم خوبی باشم که چه اتفاقی بیفته، بشم یک آدم خوب، بشم یک انسان منظم، یک انسان پاکیزه مثلا، مال مردم نخورم، امین باشم، راستگو باشم، که اینا برای چه اتفاقی بیفته بعدش؟ اینا انتهای کار نیستا. نصوص روایته. در ماه شعبان جلسه خدمتتون بودم، یه دونه از حدیثاشو خوندم. حضرت فرمود که به اون راوی که گفت که شما هی میگی شفاعت شفاعت، مردم جری میشن گناه میکنن، حضرت فرمود که تو مثلا غرکه ان عفو بطنک و فرجک، تو فکری چون شکمت عفیف شده دیگه، تو فریب خوردی، گول خودتو خوردی، فکری خیلی مهمه که مثلا حالا تو شکمت و بعض دیگه از قوای حیوانی که داری اینا عفیف مانده، پاک مونده. یا در اون حدیث دیگه مفضل به اصحاب خیلی درجیه که امام صادق گفت اتزعمون ان الله یحتاج الا صلاتکم و صیامکم، شما فکر کنید خدا به نماز و روزه شما احتیاج داره؟ اینها همه این مسائل اصلش برای این که انسان ولی شناس بشود، ولی دوست بشود، امام زمان دوست بشود. بهشت اصلا نور رخساره امیرالمومنین هست، واقعیت بهشت همینه. بهشت، شما در بهشت مثل دنیا نیست که. بهشت بعضی فکران بهش مثل دنیاست، نهر آب فلانه، اصلا طور دیگریست، اسمش نهره، واقعا هم نهره، اما نه مثل دنیا، خیلی تو حالتش حالت غیر از دنیاست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، همه چیش حیاته، اونم حیات طیبه، سنگریزه های در نهرش حیاته، اینا حرف میزنن، کارایی دارن، خیلی مسائل داره، اصلا عجیبه بهشت. انشالله خواهیم رسید به اون بلوغ، یعنی در رجعت یه خورده بهش رو درک خواهیم کرد انشاءالله. در رجعت ما هنوز به بلوغ نرسیدیم. حضرت تو نقل داره که لم یجع اوانها، هنوز زمانش نرسیده، هنوز به سن بلوغ نرسیدید شما. در روایات داره انکم لم تبلغ الحلم، به این مضامین داره، شما هنوز به اون سن احتلام، حلم یعنی حلم یعنی عقل، هنوز نرسیدید. رجعت بشه بعد میبینید بهش چی هست. وقتی از زمین نهر شیر جوشید، آمد شیر و عسل، اونم شیر و عسل، نباز این شیر و عسل اینطوری که بگه آقا چه فرقی میکنه، ما میخوایم بخوریم، حالا میخوایم از زمین بجوشه از آسمون بجوشه، نه اونطور نیست. عظمت ها رو که انسان ببینه بعد میفهمه که لذت در چیست. اصل بهش این هستش که شما در بهش، در حورش، در قصورش، در نهرش، در آبش، در سایش، در درختش، در هر آنچه که در بهش هست، شما پیوسته مشغول توجه به انوار اهل بیت هستید. اهل بیت در صورت‌های مختلف، در حالات مختلف، در تجلیات مختلف، همش لذت، اصلا قابل فهم ما نیست. حالا یک مثال براتون بزنم، بس یه خورده میره به اون طرف دیگری، ولی اشکال نداره. یک مثال یکی از دوستان میزد، خیلی مثال واقعا تأمل برانگیزیه، واقعا تکان دهندهیه. ایشون میگه بچه‌ای که در بطن مادر هست در چه فضایی هست؟ یه فضای تنگ تاریکی، غذاش چی هست، هواش چی هست، آبش چی هست، خب چه فضاییه دیگه. این کودک، این طفل در بطن مادر با عالم دنیا چقدر فاصله داره؟ یک بنده انگوش کمتر، شاید یک سانت، دو سانت، بنز پوست بدن مادر مثلا، یکی دو سه لایه پوسته، درسته؟ اما این همون تو داره لذت میبره، کیف میکنه، بالاخره تو همون عالم خودش داره زندگی میکنه، بیرون چه خبره؟ اصلا قابل مقایسه نیست. یک صلوات بفرستین. این بیرون چه خبره عالم دنیا نسبت به اون داخل؟ اصلا چطور میتونی به این تفهیم کنی که بیرون چه خبره؟ به این بچه چطور میتونی بفهمونی؟ هیچ طوری نمیشه بهش فهمون. هرچی بگی اینجا ساختمان‌های چنین هست، برج چنان هست، کوه هست، منظره هست، درخت هست، نمیفهمه. درخت نمیفهمه یعنی چی؟ بهش بگی مثلا غذای خوشمزه هست، توت فرنگی هست مثلا، چی میفهمه توت فرنگی چیه؟ نه توت فرنگی چون میخواد پذیرایی کنید میگه. زولبیا هست، بامیه هست مثلا، چه میفهمه؟ هیچی نمیفهمه. و از این همه لذت ها تازه هنوز وقتی خب این، ولی بیرون واقعیت هست دیگه، یه همچین عالمی هست که اصلا با اون عالم داخل قابل قیاس نیست. ایشون میگفت چه بسا دنیا باز نسبت به برزخ و آخرت، نسبت به حالا نعمت هاش مخصوصا، همین حالت یه سانت فاصله داریم، یک حجاب های یه ریزه اگر رشد کنی، یه کمی چشتو کنترل کنی، گوشتو کنترل کنی، قلبتو کنترل، یه خورده ای رشد کنی، مثل اون بچه که وقتی رشد میکنه دیگه باید وارد عالم دیگر بشود، یه خورده اگر حجاب ها رو کنار بزنی خیلی فاصله نداری، همین جا هستا، همین جا که نشستی. اون بچه تو رحم مادر که نشسته تو دنیا نیست؟ هست، تو دنیاه، ولی چقدر از دنیا میفهمه؟ تو هم محیط خودشو میفهمه، ولی تو دنیاست. یه خورده اگر یه خورده جا به جا بشه میفهمه تازه خود دنیا چی هست. اوشون میگفت ما هم همینیم، روایات هم تایید میکنه این حرفو، میگفت همینجا که نشستی ملائکه دارن میان میرن، درسته یا نه؟ میبینی؟ نه. همینجا که نشستی امام صادق فرمود چه بسا از دوستان ما فردی را میابی حرف نمیتونه بزنه، درست نمیتونه حرف بزنه، اما اگه قلبشو باز کنی میبینی یک سراج منیره. اما میبینیم شما قلب من اون که بهتره که نمیبینید، من قلب شما رو میبینم؟ نه، نمیبینیم. ملکوت همدیگر رو نمیبینیم، چه خبره؟ نیتها، نورانیتها، اینا رو نمیبینیم. چرا؟ چون درگیر دنیاییم، خوشیم، اعتماد کردیم به دنیا، به این جاذبه زمین اعتماد کردیم، خوشمون میاد. ای جاذبه زمین، من رو زمین راه میرم نمیافتم، مثلا زمین سفت، پام داخل نمیره، زمین سفته، خاک سفته، سنگ سفته، ها راحت پامو میذارم میرم، آب میخورم تشنگیم برطرف میشه، خوبه دیگه، تشنه شدم آب خوردم برطرف شد. ببینید به همه شؤونات دنیایی دل میبندیم، اعتماد داریم، راحتیم، خوشمون میاد، اینا باعث میشه که از این عالم یعنی نمیخوام برم بیرون. اما یک کسانی هستن در همین عالم کنار ما هستن، از این مسائل رفتن بیرون، ابدانشون در بین اهل دنیاست طبق روایات، ولی قلوبشون کجاست؟ معلق به ملأ اعلاست. امیرالمومنین علیه السلام وقتی داشتن از دنیا میرفتن روزهای آخر، فرمود به این مضمونتون احجار بلاغه است، فرمود انما جاورتو کم به بدنی، من یک مدتی با بدنم مجاور شما بودم، بدنم مجاور شما بود، روح هم که مجاور شما نیست که، روح امیرالمومنین کجا و حال امیرالمومنین و عبادت و اون معنویت حضرت کجا؟ بدن هست کنار افراد اما روح جای دیگه است. ما هم همینیم آقایون. فرمود قزو ابصارکم ترون العجائب، گوش چشماتونو ببندید عجایب میبینید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری منظور حضرت این بود اینطور راه برید چشاتونو ببندید؟ نه، اینا ریاضتای صوفیه است. صوفیه عقل ندارن، واقعا عقل ندارن، یعنی انقدر کارهای بیعقلی کردن دیوانه شدن. اونتا دیوانگی ها متفاوته، نباید ببرشون تیمارستان، نه، دیوانگی علمی دارن، دیوانگی عرفانی دارن، دیوانگی روانی دارن، دیوانگی حالاتی دارن، سلوکی دارن. یعنی یک انسان عاقل حکیم که بهشون نگاه میکنه میبینی عاقل نیست. این نوع میگه پتو رو بکش رو سره در تاریکی بشین 7 ساعت، واقعا دارن ریاضت ها اینطور دارن. انسان عاقل که نگاه میکنه میبینی معتدل نیست، این آدم دیوانه است. دیوانه نه این که مثلا باید ببرنش یه جایی مثلا قرص بهش بدن، نه، این در سیر و سلوک دیوانه شده. این انسان دیوانه چطوره؟ وقتی خل وقتی میاد تو مجلس چطوره؟ حرکات غیر طبیعی، حرفا غیر طبیعی، کارها غیر طبیعی، آیا نه، نمیدونه کی چی بگه، کی چی کار کنه، کی بشینه، کی بلند شه، کی غذا بخوره، چطور غذا بخوره، نمیدونه اینا، میشه خل. پیش میگه آقا نرمال نیست. حالا این نرمالی روابط اجتماعی اونها صوفیه، غیر نرمالن، غیر عادین، دیوانن. به چه نفع؟ سلوک در عرفان، در مکاشفه، اینا دیوانه شدن. چرا؟ چون از در خانه اهل بیت دور شدن. اینا ریاضت میکشن، یه ریاضت شنیدند، ریاضت میکشن. چطور؟ غیر شرعی. آویزون میشه آقا 1 ماه در چاه، پاش به آسمون، سرش به زمین، میگه ریاضته. ریاضت میکشه میره تو غار، میره از شهر بیرون تو غار زندگی میکنه بر خوش تنها، اصلا نمیاد نمینه، ازدواج نمیکنه، فلان نمیکنه. توجه میکنید؟ یه بخشی رو گرفتن، یه بخشی رو رها میکنن. پس این که فرمود چشم هاتون رو، ریاضت های دیگه هم دارن، قابل بیان نیست روی منبر، واقعا قابل بیان نیست. یعنی از باب ریاضت و مبارزه با نفس، البته شیطنتشونه، ولی خب دارن چیزا رو. میگن هر مثلا بلایی هم کسی سرت آورد و اینها، شما صبر کن، تحمل کن اینها، که ریاضت بکشی و رشد کنی. خب اینا حالا پدر سوخته بازیشون، کار نداریم اینا. قرض این که فرمود چشمهایتان را ببندید، عجائب میبینید، گوشتون رو ببندید، صداهای عجیب هست دور و برتون میشنوید، اینا واقعیته. ممکنه مثلا کسی کنار ما نشسته صدای ملائکه را میشنوه، صدای جنیان را میشنوه، صداهای ملائکه‌ای که بهش تفهیم میکنن، تحدیث میکنن، الهام میکنن میشنوه. خب اونم تو همین دنیا بزرگ شده، ولی چیکار کرده؟ ولی گوشش رو به غیبت بسته. اینکه فهمون چشماتون رو ببندید یعنی به حرام ببندید، به اموری که به نفع به دردتون نمیخوره. شما بشینید مثلا اینجا بیکاریم چیکار کنیم؟ بشینید فکر کنیم به این پرده، ببینیم این جنسش چیه مثلا. خب به چه دردت میخوره؟ چشمتو ببند، به این نگاه نکن. یا اگر نگاه میکنی سعی کن توحید درش پیدا کنی، سعی کن درش یک نور خدا پیدا کنی، یک آیتی پیدا کنی. مثل یکی از علما، از حکما، میگه من سوار الاغ شده بودم، داشت از قدیم بوده، از این شهر به اون شهر میرفتم، با خودم فکر کردم، گفتم آخه من سوار این الاغ شدم چه فایده ای داره، چه نکته ای برای من داره، من از این مسافرتی که دارم میرم با این الاغ افسارشم، من چه نکته ای میتونم به دست بیارم؟ بعد میگه متفتن شدم به رابطه روح با بدن، دیدم بدنم مثل مرکب روحه. ببین افسارش در اختیارت، نگهش میداری، تندش میکنی، حرکتش میدی. این الاغ اصلا ملاک نیست، مسئله اصلی نیست، مسئله تویی که سوار او هستی. گفت بدنم همینه، روح ملاکه. بعد فکر کرده، ببین فکر میکنه به نتایج خوب میرسه. حالا من بشینم فکر کنم مثلا این آقا چرا، مثلا میگم پوست صورتش این رنگیه، چه فایده ای داره برات؟ چشتو ببند یعنی این. لذا در زیارت، وقتی شما زیارت امام معصوم مشرف میشید، حتی حرمهای شریفه وقتی که میرید، در نقلها و روایت هست سرتو پایین بنداز، به این مغازه نگاه کن، به اون مغازه نگاه کن، به این آدم نگاه کن، به اون آدم نگاه کن، سر سفره نشستی و رزق خدا نگاه کن، هی تو صورت این نگاه میکنی، اون چقدر غذا خوری، اینا مکروهه. فرمودن وقتی حمام میرید برهنه کامل نشید. آقا نامحرم نیست، خب نباشه، قرار نیست تو هر صحنه نگاه کنی، چشتو ببند یعنی دستورات دین رو رعایت کن. ببین گفته به چی نگاه کن؟ نگاه کن. نگاه نکن؟ نکن. به چه جهتی نگاه کن؟ برای چی نگاه کن؟ به همون جهت نگاه کن، به همون دلیل نگاه کن. فرموده نکن. این دستورالعمل تو اگر انجام بدی میشه چشمت رو ببن، عجایب میبینی. وقت ببین چشمت باز میشه، چیزهایی میبینی بقیه نمیبینن. عقلت هم همینه. فرمودن عقلت رو در اختیار نور قرار بده. دقت کنید، عقلت رو در اختیار نور قرار بده. اجازه بده که نور عقل تو را تربیت کند. نور چیست؟ کلامکم نور. میخوای عاقل بشی، باهوش بشی، زرنگ بشی، با تجربه بشی، فهمیده بشی، کیس بشی، فتن بشی، روایات بخون، فکر کن رو روایات فکر کن. میخوای فکر کنی، چیزای به درد نخور فکر نکن. اگه میخوای فکرت بارور بشه، قوی بشه، صحیفه سجادیه رو بردار، مطالعه کن، فکر کن. این دعای ابو حمزه رو بخون، فکر کن، تدبر کن، ببین چه جملاتی فرموده. یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، کم 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 زیاد میشه. اینا دستورالعملایی که به ما دادن دیگه، ما رعایت نمی‌کنیم متأسفانه و محروم میمونیم، در همین دنیا میمونیم، بعد میریم بهش ان شاءالله. شیعیان اهل بیت شعار ماست، همیشه گفتیم دیگه، روایات داره، نه که شعار بنده باشه، یعنی روایات ماست، دین ماست. شیعه همیشه رو به خیر، رو به صلاح، رو به نوره. فرمود امام صادق فرمود من تعجب میکنم از امر مؤمن، چون امر مؤمن خیلی عجیبه. به این مضمونه حالا حدیث، ذیل آیه نور هست. راوی سوال کرد چرا؟ حضرت فرمود مؤمن هر اتفاقی براش بیفته خیره براش. فرمود اگر مالک شرق و غرب زمین بشه خیره براش، اگر تو همین دنیا با مقراض قطعه قطعش هم بکنن خیره براش. عجیب نیست؟ چرا دیگه عجیبه؟ خیلی تعجب برانگیز. تعجب نه اینه که انکارها، تعجب عظمت، نه تعجب انکار. تعجب یه وقتی مال انکاره، تعجب میکنه انسان و انکار میکنه، یه وقتی تعجب میکنه و تواضع میکنه، میگه عجب مطلب عظیمی. مثل اینکه شما زیارت اهل بیت که مشرف میشید، مستحب قبلش چند مرتبه بگید چی؟ بگید الله اکبر. چند مرتبه؟ مثلا 33 مرتبه، 30 مرتبه، ها؟ چرا؟ 100 مرتبه. از کار توحیدی بگید. چرا؟ چون داری تجلیات توحیدی رو میبینی، باید بگی الله اکبر. بعد چی بگم؟ بعضی گفتن برای اینکه نفی غلو بشه، بگی الله اکبر که به غلو نیفتی. نه آقا، صحبت غلو نیست اصلا. مگه با زیارت جامعه کبیره کسی به غلو میفته؟ غلو نداره، عباد مکرمون همش، عبد عبد عبد. بحث غلوف نیست اصلا، بحث که مشاهده کبریای خدا رو داری میکنی، عظمت خدا رو داری میبینی. خب چی بگی وقتی عظمت خدا رو میبینی؟ باید بگی الله اکبر دیگه. وقتی میبینی خدا همچین امامی بهت داده، نباید بگی الحمدلله. وقتی همچین امامی، همچین مقاماتی، فضائلی داری، نباید تسبیح کنی خدا رو، بگی خدای تو منزه، این چه مخلوقی آفریدی با این عظمت؟ باید محو جمال پروردگار بشی دیگه. اگه محو جمال پروردگار در زیارت امام نشی، کجا میخوای بشی؟ با دیدن درخت میخوای محو جمال پروردگار بشی؟ مثلا با دیدن حیوانات و مثلا موجودات حشرات و اینا میخوای بشی؟ تو امام رو میبینی آیات خدا رو نمیبینی، با موجودات دیگه آیات خدا رو میبینی نمیتونی. پس شما الله اکبر بگو. پس انسان یک وقتی تعجب میکنه، تعجبش مال عظمته. لذا حضرت فرمود من تعجب میکنم از امر مؤمن. امر مؤمن خیلی عجیبه، مؤمن خیلی عظیمه، هر اتفاقی براش میفته خیره. پولدار باشه خیره، فقیر باشه خیره، مستاجر باشه خیره، مالک 100 تا خونه باشه خیره. فرمود کل دنیا چیه؟ کل دنیا ارزشش کمتر از اینه که یک لقمه گوشه دهن مؤمن بشه. کل دنیا چیزی نیست که. حالا یک مؤمنی پولداره، نوش جونش که پولداره، چه بهتر از این. یه مؤمنی هم فقیره، اون رو فقر اصلاح میکنه، اون رو غنا اصلاح میکنه. اون به صلاحش هست فقیر باشه، اون به صلاحش، هر دو رشد میکنه، هر دو باید امتحاناشون رو پس بدن. و فقرا نمیدانن چه نعمتی دارن. اینو باید در یک جلسه دیگه صحبت کنیم. کسی که فقر مالی داره نمیدونه چه نعمتی داره، نعمت بسیار بزرگی داره. و کسی که غنی هست نمیداند چه امتحان بزرگی داره میشه. بسیار بسیار امتحان بزرگیه و سختیه. کم کسیه بتونه درست وظایفش رو انجام بده، وظایف مالیش رو. چون پولدارها، امام رضا فرمود پولدارها همه اینا فقط امانتدار خودن، مالک نیستن. این فقط خدا قرارش داده که این پولو بگیره بده کسی دیگه، بگیره رد کنه، مال خودش نیست که هر کار دلش میخواد بکنه. خیلی وظیفه سنگینیه. بعد انسان دلم میبنده دیگه، پول من رفتم زحمت کشیدم در آوردم، حالا خونه بخرم، حالا این کارو کنم، حالا اون کار. کار سخته، ولی فقیر نداره، نداره، دلم نمیبنده. حتی ممکن است فقیری هم باشه که دل ببنده ها به دنیا. بگذاریم بحثای فقر و غنا و اینا، باز بحث دیگری هم ممکنه. یک فقیری هست تو درونش یک اژدهایی از دنیا دوستیه، دستش نرسیده، برسه قوقا میکنه، حالا کاری نداریم. ولی فقر خودش یک نعمت بزرگیست. پیغمبر اکرم وقتی کلید خزائن زمین رو جبرئیل برای حضرت آورد، حضرت فرمود من دوست دارم یک روز داشته باشم، بخورم، حمد کنم، یک روز نداشته باشم، دعا کنم. ببین کامل نفرمود فقر، کامل نفرمود غنا، یه طرف نفرمود فقر، نداشته باشم، با نداری دعا کنم، در نداری عبادت کنم، در فقر نماز بخونم، با شکم گرسنه نماز بخونم، دعا کنم، بگم خدای شکم من سیر کن، من فقیر به تو هم. حالت ان رآه استغنا نشه، همچنین حالت استغنا کلا ان الانسان لیتقا، اگر اشتباه نخونم ان رآه استغنا، یه وقت انسان طغیان میکنه. بگذاریم، بالاخره غرضم این هست که این ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام واقعا افضل اعماله. موضوع سر ثواب نیست، موضوع سر پارتی بازی نیست. مثلا خدا هم فرموده خب حالا نماز 100 تا ثواب داره، ذکر فضائل 1000 تا ثواب داره، چرا؟ من دوست داشتم 1000 تا بذارم، همین که هست. اینطور نیست، واقعا ذکر فضائل آثار مثبتش بیشتره، فوایدش بیشتره، تأثیرش در تحقق بندگی در قلب انسان بیشتره. چون فضائل چه اتفاقی میفته؟ اولا خودت کوچک میشی، میفهمی تو چیزی نیستی توی عالم، چی کاره هستی؟ هیچ، مورچه هم نیستی. و ولی خدا چقدر بزرگه، اینم میفهمی. فقر خودت رو هم به اون میفهمی. عجبم سراغت نمیاد، من عبادت کردم، برو آقا عبادت تو کجا؟ عبادت امیرالمومنین کجا؟ اگر روزگیری هست در این عالم که هست، امام زمانن، روزهای ما چی هست؟ حالا 4 روزم مثلا ماه شعبان هم روزه گرفته، 5 روز هم مثلا ماه رجب هم روزه گرفته، نماز شبی خونده، این چه نمازیه؟ چه عبادتی؟ چی هست در مقابل عبادت کنندگان حقیقی؟ شناخت ولی خدا حتی در اخلاق انسان، در سلوک انسان، در عرفان، در همه حوزه های وجودی انسان تأثیر جدی داره. ذکر فضائل واقعا افضله، واقعا آثار مثبت داره. به همین جهت تصمیم گرفتیم که در این 10 شب از فضائل اهل بیت بگیم، کاری به بقیه هم نداریم. یک نفر علم امام نفی میکنه، بکنه خودش بده. یکی اثبات میکنه، نفی میکنه، رد میکنه، اثبات میکنه. قدرت امام رو، ولایت امام رو، احادیث رو رد میکنه، اثبات. کاری به بقیه انسان نباید داشته باشه، والله اینقدر رهزن سر راه هست تمام نمیشه. امروز جواب اونو میدی، فردا یکی دیگه در میاد. جواب اینو میدی، یکی دیگه در میاد. ما هستیم این اصول کافی، ما هستیم این بهار الانوار، ما هستیم این کتاب مصباح المتجدد شیخ طوسی، ما هستیم صحیفه سجادیه، فضائل اهل بیت درش ذکر شده. همینا رو بخونیم، بفهمیم، باور کنیم. همینا از ما خواستن، این نصوص روایات ماست. همین رو از ما خواستن، خواستن ما دینمون رو از کلام اهل بیت اخذ کنیم. فرمود هر کس دینش رو از دهان رجال، انسان‌های صاحب منصب بگیره، همون افرادی که اینا رو وارد دین کردن از دین بیرونش میکنه. آقای رجال، رجل دین رو بهش داد، اینا مرید رجل شد. بعد رجل بیدین میشه، خود اینم بیدین میشه. رجل ناقص میشه، اینم ناقص میشه. شما اگه دینتو از این آقا و این آقا و این آقا بگی، هیچ وقت از این آقا و این آقا و این آقا نمیتونی بالاتر بری. همیشه پایینتری، همیشه عقبتری. همیشه عقبی، همیشه دنبالشی. حاج آقا این چی شد؟ حاج آقا اون چی شد؟ حاج آقا این بابا برو دعا کن، توسل کن. حاج آقا تا یک حدی به درد میخوره، کمکت میکنه، یه زیر بازو تو میگیره، مثلا دو تا حدیث چیزی بهت یاد میده، قاعده ای مطلبی. تو نخواه حاج آقا، تو از امام رضا بخواه، بعدش هم رد شو از این حاج آقا، برو جلوتر. حاج آقا به جایی نرسیده، به کجا رسیده فکر میکنی؟ به کجا رسیده؟ به جایی نرسیده. شما میخواید به جایی نرسی یا میخوای برسی؟ رد شو، برو پیشرفت کن، برو بالا، اصلا توقف نکن. این اصلا تعارف بردار نیست. مثل که رفتیم کربلا، من تو تعارف شما میگم خیلی شما نمیری حرم، منم نمیام حرم. اون به شما چیکار؟ ما تا یک جایی با هم بودیم. ما واقعیش که من نمیتونم به خاطر شما زیارت نرم، مگه نیاز داشته باشی؟ اون میشه باز خودش حرم امام حسین. نیاز داره، فقیر مثلا مریض هست، کمک نیاز داره، من واسم کمکش کنم، ولی زیارتم نرم، بارشو نگه دارم، وسایلشو نگه دارم، امنیت براش فراهم کنم که او راحت بره زیارت. ببین بحثیه. اما حالا طرف گرفته خوابیده، بی موالاتی میکنه، نمیخواد بره حرم، منم برم نرم حرم. چرا؟ چون اون نرفته. ما وظیفه داریم در عصر غیبت متمسک باشیم به کلمات اهل بیت. اهل بیت هم وظیفه‌شون رو به بهترین وجه انجام دادن، یعنی کلماتشون رو به ما رسوندن. این کتاب کافی، بهترین کتاب، این بصائر و درجات، این خرائج و جراحل قطب راوندی، این صحیفه سجادیه، این نهج البلاغه، این بهار مرحوم علامه مجلسی و این همه کتاب‌ها پر از فضائل اهل بیته. ما وظیفه داریم دینمون رو از روایات بگیریم. حالا خودمون عربی بلد نیستیم یا همه روایات باب رو ندیدیم، خب کمک میگیریم از افراد، ولی به افراد اعتماد 100% نمی کنیم. ما به هیچ کس نمیتونیم اعتماد 100% کنیم، غیر از 14 معصوم، غیر از اهل بیت، به هیچ کس. لذا فهمیده روات حدیث، راوی حدیث منتقل کننده است، اما یک جاهایی ممکنه درایتش ناقص باشه، ممکنه تو از خود گوینده بهتر بفهمی. تو دیدتو وسیع کن. هیچ وقت پای منبر که مینشینید خودتون رو کوچکتر از اون گوینده نبینید. شاید کوچکتر باشه انسان ها، ولی خودتون نه، آرزوتونی باشه از این برین جلوتر. آقا این حدیثو داره میخونه، یا صاحب از زمان، چیزی بفهمم بالاتر از خود گوینده، عمیق‌تر، دقیق‌تر، کامل‌تر، بهتر، برم بالاتر. بله، یک وقتی انسان میابه، من میابم که شما واقعا در ولایت جلوتر از منی، میابم این مطلب رو، نه چون حرف میزنی، نه، همه زندگیتو میدونم، تو از من جلوتری، من احترامت میکنم به خاطر تعظیم نور امیرالمومنین در تو. نور امیرالمومنین در تو بیشتر است از نور امیرالمومنین در من، پس تو قابل احترام تری. این یک بحث دیگری است، اما صرف گفتن و شنیدن که دلیل نمیشه. که این ذکر فضائل اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باید در مقام اول، بارها هم این مطلب رو عرض کردم تو هم جلسه، شما هم چند جلسه، شاید چند بار این مطلب رو گفتیم، در مقامی که انسان میخواد دین یاد بگیره باید اغیار رو حذف کنه اصلا تو ذهنش. کی چی میگه، کی چی گفته، اقوال هست، قول فلان، قول مخالف، قول مخالف، روایات چی میگه، روایات بخون برای ما حدیث رو خوب بفهمیم، ترجمه کن. همین اول انسان مستقیم خالص در خانه امام صادق زانو بزنه، این بهترین کاره، صافترین، با دعا البته، با دعا و توکل توسط. خب دیگه زیاد توضیح ندم و سر شما هم درد نداریم، شما هم خسته نکنیم. انشالله در این شبها همین روایتی که آخرین جلسه که خدمت شما بودیم چی گفتیم؟ نه خب نه چی گفتیم یادتون هست؟ اون حدیث امیرالمومنین، خطبه امیرالمومنین در روز غدیر در فضایل پیغمبر اکرم و بعد اهل بیت، همین رو میخوایم بخونیم تو این ده شب انشالله. ترجمه کنیم، بخونیم ترجمه کنیم، یه توضیحاتی بدیم، نمیدونم چی میشه چون همجور باید بریم کم کم جلو ببینیم چه اتفاق میفته. دو تا موضوع دیگه هم آماده کرده بودم برای اینکه پیرامونش با هم صحبت کنیم، خب به دلایلی هی عوض شد دیگه، ولی مطالعاش هم کردیم نوشتم و اینا. می‌خواستیم در مورد صفات فعلیه خدا صحبت کنیم، صفات ذات و اینا. حالا شاید لابلای همین مباحث اونها مطرح بشه، نمیدونم. امیدواریم ان شاءالله بالاخره ناقص قطعا کم هر چی که هست خود خداوند تبارک و تعالی کمک کنه، همه ما رو تایید کنه، توفیق بده ان شاءالله، یاری کنه که بتونیم از این لحظات و ساعات و دقایقی که در کنار هم هستیم حد اکثر استفاده رو در جهت احیای امر اهل بیت علیهم الصلاة و السلام ببریم ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.